أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد
محمد محمد
محمد محمد محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در راهکارهای مقابله با اتصال با دنیا، انقطاع. چه کار کنیم؟ هم از دنیا بهره ببریم به خاطر اینکه جسممون نیاز به دنیا داره، بالاخره جسم نیاز به لباس داره، نیاز به خوراک داره، نیاز به ازدواج داره، نیاز به مسکن داره، گاهی مریض میشه جسم، نیاز به معالجه داره، کثیف میشه، نیاز به حمام داره، بدن نیاز داره. پس باید استفاده مون رو بکنیم، اما از طرفی باید مواظب باشیم دل قانع نشه به این دنیا. یخ نگیم ما همین دنیا رو اومدیم به این دنیا برسیم و تمام شد. اصل اون رسیدن به کمالاتمونه که مربوط به روحمونه. اینه نباید فراموش بکنه. و رو همین جهت دین هی میگه که مواظب این باش، همتی که داری از دنیا استفاده میکنی دلت وصل به خدا باشه، یعنی تو فکرت همینطور این باشه آیا رسیدم نرسیدم. تصور کنید دارید میرید مشهد، تو وسط راه یه جایی ایستادید استراحتی بکنید، اما باید تو ذهنتون همینطور مشهد حاضر باشه. ولی از مقصد غافل شدید میمونید اون وسط را، راضی هم هستید، میگه تو جای خوبیه، همین جا خوبه بمانید. اما اگه هم تو مقصد رو تو ذهنتون نگه داشتید، تو اولین فرصتی که کارتون تمام میشه، نمازی خواستید بخونید یا غذایی بخورید، بعد سوار میشید میرید، میگید من هدفم اینجا نبود که. بین این دو حرکت کردن خیلی مهمه، یعنی از یه طرف استفاده بکنیم از دنیا، از اون طرف نمونیم مسافریم. به تعبیر عربی شاخص، شاخص برای مسافره. حالا ما تو این شبها راهکارهای زیادی رو که دین یاد ما داده، یعنی در واقع حقیقت دنیا رو داره نشون ما میده، میگه دنیا این است. وقتی حقیقتش رو فهمیدیم دل نمیبندی. مثل یه ازدواجیه که یه کسی میگفت که من فکر میکردم این خانم تدینش از من خیلی بالاتره و قبل از عقد اومده به من میگفت، میگفت یه خانم پیدا کردم که تدینش خیلی بالاست و بهتر از من است. هی دیدم تعریف میکنه، گفتم مالا خیلی هم تعریف نکن، ما بالاخره یه نکاتی هم هست. و همین آقا بعد از که عقد کرد و ازدواج کرد اینا، یه بار خانم شهده بود پیش من، گفت من فکرم این خانم دین داره، حالا منم هیچی دین نداره. بهش گفتم نه به اون حرف قبلی، نه به این حرفه، شد نه اون حرف درست بود. این حرف دارم که حالا میگوی خانم اصلا دین نداره، اینم ده درست نیست. این خانم همین چادری که سرشه، نمازی که میخوام چه دینشه، دین متوسط بگو. این افراط و تفریط آگاهی کار دست ما میده. حالا دین اسلام حقیقت رو میاد نشون ما میده که دل نبندیم، یه اون نگوم خیلی عالیه بعد میریم نه خیلی ضرر کردیم. چیکار بکنیم؟ یکی از چیزایی که دین اسلام خیلی مطرح میکنه تذکر به مرگ هست. خیلی تو احادیث خیلی اومده، آیات معاد هم اگر تو قرآن ملاحظه بکنید، من نمیخوام واردش بشم، اما آیات معاد جوریه که هی ما رو به یاد قیامت میاندازه، میخواد ما رو مهار بکنه گناه نکنیم، محبت دنیا نیاد تو دلم گناه بکنم، ظلم بکنم به یک کسی. این ظلم کردن ها مال اینه که من مرگ رو فراموش کردم. اما همچه که انسان بدون یه روزی نگهش میدارند و حلالاشا میگن وایسا حسابشو پس بده، حراماش هم که تو سریه، چه بکنی؟ مدیون آدم باشیم چه بکنی؟ حالا مدیون خدا باشیم با خدا راحت تر میتونیم کنار بیام، گفت خدایا بالاخره یه ریشی به جنبانی ما، تو ارحم الراحمینی. اما دین به مردم چکار کنیم؟ خیلی سخت. لذا از خدای خود مرتب میخواییم، میگیم شما می مرتب بگید خدایا ما رو مدیون کسی قرار نده، نه مدیون غیبت و این چیزها که یخ مدیونش باشیم، نه مدیون مالی. خیلی سخته، اون طرف چیزی نداریم، من کف دستم خالیه دیگه، خیلی مشکل میشه. حالا ببینیم، من حالا دوست روایتشو میخونم، اما گفتم آیات و روایات میزنم خیلی هست، میخوام ردشم، 20 تا نکته دیگه میخوام عرض بکنم، لذا توضیح خیلی نمیدم. من صبر الموت بین عینی حان امر الدنیا علی. کسی که مرگ رو همینطور بین دو چشمش تصویر بکنه، بین دو چشمش یعنی هم تو حافظش نگه داره، حاضر، کارهای دنیا براش آسان میشه. همین سختی های دنیا ما که برای بعضی ها قابل هضم نیست و بعضی هم دیدید میرن خودکشی میکنن، او یه حالت بنبست رسه میگه چکار کنن، مومنی چه فکر خودکشی هم نمیکنه تا چه رسد عملش. اینه که خودکشی میکنه اینا مومن نیستن، یه دونه شون هم پیدا نمی کنید که اهل مسجد باشه. اگه اهل مسجد باشه می فهمه که نه باید اصلا، نه به خودش نه به دیگری. خودکشی هم مثل دیگر کشی است، قتل نفس فرق نمی کنه، خودش دیگری رو بکشه خلود در جهنم. فرمود مرگ و بین دو چشمش اگه کسی نگه داره، کارهای دنیا براش آسان، هموار میشه، خیلی آسان. تأمل میکن. تو بعضی عبارت ها به جای این که بگه مرگ و تو حافظت هم تو نگهش دار و به فکرش باش، میفرماد یاد بکن. یاد کردن یه مقدار گاهی قوی تر از تصور ذهنی است. گاهی یاد لفظی هم هست، به زبون میگه انا لله و انا الیه راجعون، به یاد مرگ میفته. اینم خیلی خوبه. البته یاد فقط به زبان نیست، یاد اصلی باز تو فکره، اما اگر به زبان هم بگوید این دیگه تثبیت میشه. فرمود کسی که زیاد یاد مرگو بکنه، اثرش نسبت به دنیا اینه: من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالکفاف. اثر دنیایش اینه که به همون مقدار کفاف رو راضیه. بعضی هستن به مقدار متوسط زندگی میکنه اما راضی نیست، ناخشنوده، هی نگاه به بالا دستش میکنه، هم گید اون برادر من، اون خواهر من بین داره چطوری زندگی میکنه، هی هم مرتب میرن دیدن هم دیگه، بالاخره ارتباط که دارن، این باعث میشه که راضی نیست به وضع فعلش، اما چاره هم نداره و هی دست پا میکنه که سطح زندگیشو با زور که شده بیارد بالا. این راهش اینه یاد مرگ خیلی بکنه که میدید یه روزی باید همه اینا رو بگذارد و بره. میخواد چکار کنه؟ تعبیرات دیشبی که از امیر المومنین علیه السلام خوندن و جب عبارت های نهج البلاغه، اون حکمت 74، اصلا نظیر نداره اینها. اینایی که نهج البلاغه دور میزنن من خیلی دیدم، دیروز اونقدر تو نهج البلاغه گشتم، اما بهترینش همین یافت. خیلی عبارت ضرار راوی حدیث چی میگو؟ تو دل شب میگن امام چنین یاد مرگ میکردن و گریه میکردن. یاد مرگ اثر تربیتی برا ما داره، اثرش همینه که راضی میشویم به کفاف، الان مقداری که کافیه، یعنی حد متوسط، یه چیز خوبیه دیگه، بس دیگه. اینقدر هرس میزنیم برای چی؟ حالا بعضی هم دارن، این که من گفتم نداره، بعضی ها دارن آهی ریخت و پاش میکنه، یعنی آهی میخواد یه درجه بالاتر. اگر انسان یاد مرگ بکنه چه داشته باشد؟ پخش نمی کنه، اسراف نمی کنه، و چه نداشته باشه راضیه. این خوشنود بودن دل که اعصابش راحت باشه، این خیلی مهمه. عبارت بعدی فرمود من اکثر من ذکر الموت قلت فی الدنیا رغبته. کسی که زیاد مرگ خودشو یاد بکنه تمایل به دنیاش کم میشه. این اثرش، یعنی اصلا تو سرازیری نمیافته که بخواد برد به سمت دنیا، ول میکنه، چون میدونه بلاغه دیر یا زود، یه سال دیگه، یه رو دیگه، پنج سال دیگه، فرق نمیکنه. من دیدم یه آدمی که خیر بود، خیلی کار خیر انجام دادم، تو مرض خاصی قرار گرفت، احساس کرد که دیگه داره از دنیا میره، وقت به من میگفت حالا دارم تعصب میخورم که چرا بیشتر خدمت نکردم، با اینکه خیلی هم کار خیر کرده بوده. تو عمرش هم زیاد تو این خیریه ها میرفت و خدمت میکرد، اما دم تو اون بیماریش اینو به من گفت، گفت حالا دارم فکر میکنم، میگم ای کاش بیشتر. پس عزیزان یاد مرگ خیلی اثر خوبی داره، رغبت انسانو به دنیا کم بیشتر خدمت میکنه، یعنی همینطور حریص برای اینه که ذخیره سازی برای آیندهش بکنه. باز فرمودن اگه میخواید دل بکنید از دنیا، باید آخرت خوب بشناسید، چون انقطاع از مبدأ اتصال به مقصده. وقت شما میخواید دل از مبدأ بکنید، پس باید دلتون به سمت مقصد باشه. بالاخره وقتی از اون آب و هوای خوب رها میکنید، سوار ماشین میشید و میخواید برید، میگم کجا میخوای بری؟ آب و هوا اینجا خیلی خوبه. وقت شما میگید میخوام برم مشهد، کار دارم، میخوام برم به زیارت برسم. هرچه امام رضا علیه السلام رو بیشتر بشناسید و علاقه داشته باشید، اون مقصده شما رو جاکن میکنه، از جمعی کنه. اینه عبارت، اینه کیفه یزهد و فی دنیا من لا یعرف و قدر الاخره. چگونه زاهد در دنیا می شود کسی که قدر آخرت رو نمی شناسه؟ عبارت رو شما باید برش گردونید و بگید اگه می خواهی زاهد تو دنیا بشی، راهش شناخت آخرته، معاد شناسی. هرچون رو بهتر بفهمی وقت از دنیا دل میکنی. تعبیرهای دیگه ما داریم، مثلا تعبیر منیه و امنیه، این تعبیرات گاهی آمده. المنیه تو ولد دنیه تو نهج البلاغه آمده است. منیه به معنای مرگ، دنیه پستی رو میگن. امام فرمود من مرگ و زیر بارش میرم، بمیرم، اما پستی ذلت با دشمنو به هیچ وجه زیر بارش نمیرم. ایناست که یه فرزندی تربیت کردن به نام امام حسین علیه السلام که فرمان هیهات من الذله، به شهادت میرسند و اما زیر بار ذلت نمیرن. اونایی که پستن اینا رو نمیفهمن، زود میرد با معاویه، با یزید، با یک کسی، با امریکا ارتباط برقرار میکند که مثل عربستانی چقدر ذلت داره، امریکایی چقدر تحقیرشو میکنن، اینکه اینا گاو شیرده است، تا شیر میدن باید شیرشون رو بدوشیم و وقتی هم شیر ندا باید ذبحشون بکنه، چقدر بده. اما خب این بدی رو اینا نمی فهمن. امام می فرمان من ذکر المنیه نسی الامنیه، کسی که یاد مرگ بکنه آرزوها رو فراموش میکنه. یه آرزوهای دنیایی ها که میخوام به کجا برسیم و چی پیدا کنیم، این مالی که مرگ رو فراموش کرده. حالا میگن مرگو یاد بکن، یا آرزو میره تو هوا. فقط تکرار میکنن، اول بحث گفتیم انسان عاقل باید دنیاش اون مقداری که نیازشه تأمین بکنه دا. گفتم بین این دو باید راه بره، نه افراد نه تفرید، نه نیاز بدنشو بذارید کنار بگید من خواب نمیرم، مثلا من غذا نمیخورم، که نمیشه که، بلکه بدن نیاز داره. من ازدواج نمیکنم، نه اینا درست نیست. مؤمن نیاز بدنشو تأمین میکنه، اما دقت داره دل به اینا نمیبنده. اینا هدف نبود، ما نیومدیم تو دنیا که شکم پر بشه بعدم شهوت رانی کنیم بعدم بخوابیم، این که کار حیوانه. ما اومدیم اینجا امام زمانمون رو بشناسیم، به آقا برسیم. من دیگه اینطوری تابلو رو میگم که چون هزاران مطلب باید حرف بزنیم، اما خلاصش اینه بشیم یه نمونه کامل انسان. یکی از نکاتی که باز تو احادیث آمده الحازم، حازم احتیاط کاری رو میگن که احتیاط عقلایی داره. بعضی احتیاط هست بیجاست، بعضی احتیاط هست بجاست. مثلا راننده که کمربنده میبنده این عقلاییه، میگن آی راننده این کمربند رو ببند، که من 10 سال است رانندگی میکنم تصادف نکردم. این عقل نیست، این نفس. عقل چی میگه؟ میگه همیشه کمربند رو ببند، برای همون یه بار، نه برای دو بار. بابا یه بار تصادف میشه کشته میشه، برای همون یه بار دارن میگن. و همون یه بار معلوم نیست که، شاید 20 سال دیگه باشه. خب همونو داره میگه، عقل اینو داره میگه، میگه احتیاط بکن، احتیاط عقلایی. رفته رکوع، ای بشکند از کنار پرتگاه نرو، بیا این طرف ده. میگه نه من بلدم چکار کنم. آدم های کم عقل دیدید دیگه، کارای هیجانی میخواد بکنه، خودشون نشونه اینو اون بده. بعضی هم کف میزنن برای جایی میگن، اما یه هم تصادف میکنه هیچی سرت همشه، همشه میمیره. بعد هم میگن قصه ما این مرد و تمام شد. خود چرا این کار رو میکنه؟ عاقل حازم هست. حازم احتیاطی رو میگن که دور اندیشی توشه، یعنی تو اندیشش آینده رو هم داره نگاه میکنه، 5 سال دیگه رو نگاه میکنه. اما یه احتیاط هایی داریم، وسواسی ها. گاهی خواهران هم توجه کنن که بین اونام زیاد هست، میگه من احتیاط میکنم، فوری میرم آب میکشم، اشتباه میکنی. در همین احتیاط هاست که بعد شما رو از زندگی سیر میکنه. دین اینا نگفتی که، اگر احتیاط خوب بود تو تورات نجاست خود دین میگفت رو احتیاط بکن. و خیلی ها این مسئله رو نمیدونن، حالا که نمیدونه نمیردم سوال بکنه. همینطور تو خونش احتیاط میکنه و ببینید چه مشکلاتی درست میشه برش. خب پس ما یه احتیاط کم عقلی داریم مثل احتیاط وسواسی، اون مالی کم عقلیه، عقلش کمه، هم تو احتیاط میکنه. اونا رو ول کنید، اونا من نمیگم. اما یه احتیاطی داریم، احتیاط عقلایی، یعنی احتیاطیست که بجاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از این احتیاطهای عقلایی اینه که انسان دنیا رو ترک بکند به خاطر آخرت. این عبارت چقدر قشنگه. الحازم من ترک دنیا للآخره. حازم آدم دوراندیش، آینده نگر، دانا، زیرک که احتیاط کاره، اینه که دنیا رو ترک میکنه برای آخرتش. همچنین میره تو آمده دستش بره، بقیه هی قبطش رو میخوره. داستان ذوالقرنین رو حالا میگن مال ذوالقرنینه، بعضی هم کسای دیگه رو میگن. ذوالقرنین میگن با لشکر شب داشت از یه مکان میاد، یهو به لشکر گفت هر چی میتونی سنگ جمع کن. لشکریاش اکثرشون سنگ جمع نکردن. گفتم بیکاری مگه سنگ برای شما، ما خودمون بار داریم. یه تعداد کمی یه چند تا سنگ برداشتن، اما تعدادشون کم بود و تو اون تعداد کم دیگه یه تعداد خیلی کم بودن که خیلی برداشتن، چون ذوالقرنین گفته بود خیلی بردارید. اونا دیگه عددشون انگشت شمار بود. آقا همچی از اون مکان رد شدند و فردا روز شد، هوا که روشنی کرد میگن در اینا شمش طلاست. اکثر اینایی که سنگ به هم نداشته بودن هی تو سرشون میزدن میگفتن دیدی چقدر ضرر کردی. اونایی که یه مقداری کم برداشتن اونا هم زدن تو سر خودشون، هم گفتن اگه میدرسیم طلاست که بیشتر برداشته بودیم. اونا هم که خیلی برداشتن اونا هم داشتن تو سر خودشون میزدن. به اونا هم گفتن شما دیگه چرا؟ گفتن ما هم نمیدونستیم، ما فقط دستور ذوالقرنین رو اطاعت کردیم. اگه میدونستیم شمش مسلحتشو میدونستیم فشار میوردیم به خودم بیشتر جمعی. اما دیگه عزیزان ما اینجا مسئلمون مسئله آدم خوابه، یعنی منم که دارم حالا صحبت میکنم خوابم، نمیفهمم، هم تو یه چیزی میگیم برای هم خوابیم. میدونی کی واقعا بیدار میشیم؟ خواهران ندیدن دست ما رو ما چیکار کردیم. خلاصه اون وقت که انسان تو سرازیری مرگ قرار میگیره، وقت چه خبره بیدار میشه. اون وقت هم که دیگه کار از کار گذشته چیکار بکنه. نکته دیگر برای اینکه ما رو دوره دلکنده از دنیا بکنن، گفتن اگه دنیا رو ترک کردیم مغبون واقع میشی. ما یه مغبون داریم، یه مغبوط داریم. دقت کنید آخرش نونس یا تا، معنیش هم ضد همه. مغبون یعنی ضرر دیده، مغبوط یعنی اونقدر سود کرده است که دیگران قبطش رو میخورن، یعنی کاش ما جاییم بودیم. ببینید یا خیلی ضرر دیده میشه مغبون، یا خیلی سود دیده میشه مغبوط. حالا دقت کنید توی روایت فرماد مغبون اون که خیلی ضرر دیده کسی که مشغول به دنیا است. مغبوط کیه؟ کسی که دلش از دنیا کنده آن رفت به سمت خدا. ما اگه مجالست هم بکنیم با بزرگان اینا را یاد میگیریم، عملانا قشنگ میفهمیم اینا را. یا تو تاریخ بخونیم داستان انسانها را، اینا که از دنیا زیاد بهره ای نداشتن، مثلا حضرت امام
رضوان
الله این حجت الهی تو زمان ما بودن دیگه، جلو چشمون میدیدیم که خیلی مواظب بودن تو همه چیزشون، کمترین رو داشتم که بخوام برای خودشون دستاوا کنن یه خونه جوانتو صدها خونه حاضر بودن مردم بهشون هدیه بکنن، افتخار میکردن. اما اینطور نبودن، اجاره نشینی رو ترجیح میدن. و این دوران قبلشونه، حالا مال دوران بعد از رهبریشونه. دوران قبلشونه وقتی که نجف بودن در حد یک کولر، ببینید شما دیگه بقیه سوشون هم ببینید همینه دیگه، هوای گرم نجف دیگه بدون کولر کسی تعامل نداره دیگه. اما اون موقعی که امام نجف بودن سال 43 44 تا 56 57 در 14 سالی که نجف بودن هنوز طلبه ها تو خانه هاشون کولر نداشتن. طلبه ها خیلیشون اجاره نشین بودن یا تو حجره بودن تو مدرسه، جایی نداشتن. امام منزلی که داشتن، منزلی که هنوز هم هست تو نجف، اگه رفتید برید ببینید، خب منزلشون شلوغ، میرفتن میمدن، تو زحمت بودن. به امام گفتم اجازه بدید ما با پول خودمون یه کولر بگیریم اینجا بذاریم، افراد میان میرن، هوای اونقدر خنک باشه. حتی هدیه میخواستن بعضی بدن. امام یه جمله فرمودن، هر وقت طلبه همه کولردار شدن من هم کولر تهیه میکنم. هم یه کلام گفتن و سفره بحث رو جمعش کرد. یعنی خودشو تو زحمت دارد میاندازه، به راحتی میتونه دنیا تعیین بشه یا دار خنک بشه، نمیخواد. نگاه میکنه به دیگران، میگه دیگر ندارن، میگه من چطور بتونم زیر کولر استفاده کنم، اون نداره. گفتن نه. و نمونای دیگه، من یاد بخوام داستانای زندگیشون تو کتابا اومده، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که حوزه علمی قم رو اومدن تأسیس کردن، خونه نداشتن. حالا ببینید یه مرجع تقلید اومده قم، یه جای اجاره کرده بودن، اجاره نشین بودن، و یکی از خیرین یه خونه بهشون هدیه میکنه. ایشون خونه رو که میگیرن همون وقتی بوده که حوزن و طلبه ها پول نداشتن، نیاز به زندگی داشتن، خونه رو فوری فروختن ایشون، پولش رو دادن به طلبه ها. اون خیره بعد فهمید ما خونه رو دادم که آتوش بشینن، خونه رو فروختن و دادن به طلبه ها. یه خونه دومی مجددن اومده بود هدیه کرده بود، برای اینکه آقا نتونن بفروشن به نام پسرشون کرده بود. گفته این خونه مال پسرت بوده. پسرشون حاج آقا مرتضی بودن که ایشون هم جزء مدرسین و مجتهدین حوزه علمی قم بودن. ایشون حاج آقا مرتضی حائری اون تو وقت جوان بودن حاج آقا مرتضی اینطوری خونه دار شد که اون خیره برای اینکه باباشون تصرف نتونه توش بکنه، گفتم من این خونه به بچه‌تون میدم. اینطور آقا رو گیر انداخته بود. حالا دقت کنید، المغبون، مغبون یعنی اون خسارت دیده، من شغل به دنیا و فاته حظه من الاخره. اون که خیلی ضرر دیده، مغبون کسیست که مشغول به دنیا بشه، بهره آخرتیش ازش فوت بشه، بعد به سود نکرده. جمله بعدی، میخوان ما رو تنظیم بکنن رفتار ما را، میگن سعادتمندترین انسان ها کیه؟ میگن یه سعادتمند دنیایی داریم، یه سعادتمند آخرتی داریم. تو این عبارت اینطوری اومده. سعادتمند دنیایی کسیه که تارک دنیاست. سعادتمند ترین آخرتی کسیست که عمل کرده است برای آخرتش. چون گاهی وقتا بعضی‌ها دنیا رو ترک میکنن اما کار برای آخرت هم نمیکنه، تنبلی میکنه. این که هنر نشد که. ما میگیم وقتتو آزاد کن از دنیا، به جای اینکه هی مشغول خورد و خوراک این ازی، به مقدار کفاف استفاده بکن، بعد وقتتو آزاد کن. وقت که آزاد شد برو به چست برای آخرت کار بکن. اسعد الناس به دنیا عطار کلها، سعادتمندترین انسان ها نسبت به دنیا کسی که ترک میکنه دنیا رو، این سعادتمندترینه. حالا دنیایی ها عکس اینو میگن، میگن سعادت دنیا اینه که دنیا بیشتر داشته باشه. امام فرمان تارک. اما اسعدهم بالاخره العامل لها، سعادتمندترین آدم ها نسبت به آخرت کسیه که عمل میکنه برای آخرتش. مطلب بعدی گفتن که خودتون رو آزاد بکنید. دقت کنید، اعتاق قدیم وقتی میگفتن اعتاق یعنی عبد آزاد کن. عبد بود خرید و فروش میکردن تو جنگ ها، بعضی ها اسیر میشن عبد میشن، بعد اینا خرید و فروششون میشد، یه قیمتی هم به اندازه یه خودرو قیمت میذاشتن، یه آقا کمتر اما قیمت های بالایی داشت. مثلا رو قیمت فعلی فرض کنید 20 میلیون 30 میلیون یا عبد، بستگی داشت که چقدر کار ازش بیاد. بعضی هم هنر داشتن، بعضی هم نه بی هنر بودن. وقت می گفتن اعتاق بکنید، اعتاق یعنی عبدو بخرید، وقت اومد تو ملکتون دیگه صاحب اختیارشید، آزادش کنید در راه خدا. بگید انت حر فی سبیل الله، کاری که اهل بیت علیه السلام خیلی میکردن، هی عبد میخریدن در طول سال هرچی میتونستن از این از اون عبدارای میخریدن، از تو بازار میوردن چون تو خونه یه مقدار اینا میموندن، یاد میگرفتن احکام دین، اینا تربیت میشدن، بعد مارمزو شب قعد که میشد یا شب آخر مارمزو یا همه را آزاد میگفتن برید در راه خدا، همتون آزاد. اینم خوشحال می شدن. البته بعضیشون که امام رو می شناختن نمی رفتن از خونه بیرون، گفتن آقا اجازه بدید ما تا آخر عمر همینجا باشیم. خب اون اعتاق ظاهریست، تو این عبارت اعتاق خودمونه. می دونید عزیزان اونایی که دلشون وصل به دنیاست این یه نوع اسارته. اهل بید علیه السلام دارن اینا یاد من میدن برای که من بیدار بشم. حقیقت دنیا این است، میگن شما اسیر دنیایی، پس خودتو آزاد کن. کسی که دنبال پوله، دنبال این ور اون وره، دنبال ریاسته، هی میخواد رئیس یه جایی بشه، این اسیر نفسشه. ببینید عبارت رو، ان کنتم للنعیم طالبین فاعتقوا انفسکم من دار الشقا. اگر شما طالب نعمت ها هستید، یعنی نعمت های بهشتی، راهش اینه که نفس خودتون رو آزاد کنید. اعتقوا انفس، نفس خودت که اسیره، اینو آزادش کن از این دار شقا، یعنی داری که، یعنی دنیایی که باعث بدبختیه، دور شما رو وصل میکنه، همتون میچسونه دوت به زمین. آزاد کن خودتو. این آزاد کردن نتیجش حره، حریت که ما میگیم ما همینه. مثلا اون عربستانی که میخواد با آمریکا در ارتباط باشه تا یه چند رو دیگه به ریاستش برسه، دا این اسیر نفسشه، این آزاد نیست. به یه مسئولی که الان مدیر یه جاییست، دوروبریاش همینطور دورشو گرفتن، هی بهش تو کلش بخونه این کار رو بکن این کار نکن. افکارم میدونید دیگه، افکار حزبی و جناحی. آخ اومده بود پیش ما، بعد گذاشتم اطرافیش که رفتم رو گفتم شما وایس، خواستم آبروش نره جلو اونا. وقتی اطرافش رفتن بیرون گفتم شما مستقلن تصمیم بگیر این کارو بکن. یه جا خورد که من هم چی میگم، جا خوردنش بخاطر که تو خال زدم دیگه، صاف بهش گفتم که مستقلن تصمیم بگیر. الان که خدمت شما هستم هنوز اون کارو نکردید. خب این اسیر این نفهمید من چی میگم. جلو منم انکار کرد، گفت نه من خودم مستقلا تصمیم. گفتم هم که من توصیه‌ام به شما اینه، میگم مستقلا کاری به اطرافی نکن، خود تصمیم بگیر این کار را دارم بهت میگم بکن. این کار کار صحیح بهش توضیح دادم که این کار اگه بخواد به اطرافیات نگاه کن، اطرافیات فکر جناحی دارن. یه موقعی والا سر در یه مسجدی تو اصفهان، حالا دوستان میدونن کجا رو من میگم، کاشیکاری کرده بودن، اما ستاره ششبر اسرائیل رو والا سر در مسجد کاشیکاری کرده بودن. کی؟ یه مهندسی که حالا دیگه شما میگید بیدین است، ضد انقلاب، ضد خداست، من چه میدونم دیگه اینا شو من قضاوت نمیخوام بکنم. اما این کار شیطون کرده بود، بعدم تو آمریکا بود، همین برند و بیان. حالا اسرائیل میرن اینا، اون وقت که به من گفتن میشناختندش، اون وقت که من گفتن بودن الان آمریکاست. ما این شورای شهردار دوره قبل صدا شدن گفتم این علامت اسرائیل را زود جمعش بکنه، چون شهرداری این کار کرده بود و خود شهرداری رفته بود تو اون مسجد، امام جماعتش ازش خواسته بود که مثلا این جلو در مسجد تعمیر کنه، اونم قبول کرده بود. به یه مهندس شهرداری گفته بود، مهندس هم حالا بیدین، حالا شیطون، حالا هرچی، یا بگیم نفهم، بعضی هم نمیفهم، خیال کرد و حالا علامت ستاره حالا یا زده بود علامت اسرائیل رو داره اینجا میذاره. بهش گفتم اینا سود کارش چیه؟ یه تیشه میخواد چند تیشه بزنه. گفت باشه. اول تلفن زدم بهش، گفتم دارم به خودت زنگ میزنم میگم این علامت رو جمع شد. گفت باشه. رفت و فکرم حالا همون روز همون میشه، نه یه رو گذاشت، دو رو، یه هفته، دو هفته. صبر ما هم خیلی زیاده است. گفتیم دوره پیغام دارم، گفتم پس این چی شد؟ شما گفتیم من تمام میکنم. گفت باشه باشه. دوره باشه باشه داشت، دوره رفت، دوره یه هفته، دو هفته، یه ماه. برای اینکه وقتتون رو نگیرم، هی هر چی من تماس میگرفتم، پیغام میدادم، یکی میفرستدم، هی میگفت باشه، باشه، دوره میرفت، یه هفته، یه ماه، کم کم شد یک سال. حالا شما میگید نه فلان داره زیاده روی میکنه، نه اینکه دارم میگم تا یک سال یه کار جزئی رو. آخر شبا توی جلسه من یکی از اعضاشون رو دیدم، گفتم آه من یه چیز ساده دارم ازت میخوام، من گفتم شهر عوض بکنم، گفتم یه طرح و نمیدونم چیا، اینی که نگفتم یه تیشه میگم اینو باید شما خچکا بکنی، همه کارتون همینه. گفت باشه باشه. گفتم نخه دیگه، باشه باشه من قبول ندارم. تا کی میکنی؟ یه خنده ای کرد و جواب نداد. من فهمیدم یه انگار میخواد عمدن نکنه. گفتم حالا که دارم بهت میگم تا یه هفته دیگه انجام میده یا نه؟ گفت باشه باشه. گفتم خیلی، پس تا یه هفته دیگه انجام داده، انجام ندادی من اقدام دیگه روش میکنم، آبروتم میبرم. میگه ببینید با چه تهدیدی، با چه کارایی. اوضاع شهر اینه که با اینکه با این شکل بهش گفتم، زمانم من تعیین کردم، بازم تا آخر هفته نکرد. منم توی سخنرانی به جوان گفتم برید تیشه رو عده برید بزنید این اعضای شهدای شورشای نمیسی که خوابن اصلا. بابا یه کارش ساده. پشت صحنه چیه؟ میگه اگه این کارو بکنیم ما به نام مهدوی تمام میشه، به نام او تمام میشه، ما نباید بکنیم این کار، باید واقعا اینه. حالا به نام من تمام میشه، شما اینجا قاضی باشید، شما قضاوت کن. مگه من کار شخصی داشتم؟ یه مگه من خواستم جایی مطرح بکنم؟ اصلا هم چی اصلا تو فکرم هم نبود. من دارم بهش کنم بابا این علامت ساله جمعش کن اینجا. دیگه حالا اعضای فعلی که دیگه نشسته پاک، اینا دیگه اونا که اینطور بودن، اینا دیگه چی اصلا ارتباط با ما ندارن، به خاطر که میدونن دیگه. تا دو جا من بهش میگم اینجا حق نداری این کارو بکن، میدونه دینو میفهمه. بهش کنم یعنی چه؟ چرا داری ترویج گناه میکنه؟ پول مردم هم میگیرید بعد صرف گناه میکنید؟ جلسه رقص و پایکوبی میکنید؟ اینا مردم راضی هن با این وضع اقتصادی مردم؟ لذا ارتباط رو قطع میکنن تا هر غلطی خواستن بکن. فرمود اعتقوا انفسکم، این نفستون رو آزاد کنید از این دار شقا. جمله بعدی طلاق الدنیا مهر الجنه. چقدر قشنگ زیبا، شما میخواید ازدواج کنید مهریه میدید دیگه. فرمود مهریه بهشت طلاق دنیاست، پول نمیخواد بدی، طلاق بده. طلاق بده ازدواج میکنی. چقدر تعبیر قشنگه. طلاق بده دنیا را، ازدواج میکنی با بهشت. مهریه بهشت هم همینه. طلاق دنیا مهر الجنه. اینا دارن حقیقت دنیا را با این عبارت ها یاد ما میده، نشون ما میده. زفر به فرحت البشرا من اعرض عن زخارف دنیا. فرمود بشارت وقتی به یک کسی میدن دیدید شاد میشه. قرآن تو سوره یوسف میگه وقتی یوسف از چاکشه میگه یک شد دازن که بشارت، یه بچه زیبا گیرمون اومد. یه بشارتی بهتون بدن، مثلا حالا چی بگم، بشارت بدن که خدمت امام زمان علیه السلام میخواد برسه. بشارتی که به علی ابن مهزیاد دادن تا گفت آماده شو نصف شب ساعت 12 بیا کنار مچهارم باید بریم خدمت امام زمان. این بشارته یه شادی عجیبی که بعدها یک انقلابی رو تو دل او ایجاد کرد. سالها بود دنبال این گم شده میگشت. یه کسی مثلا خدمت رهبر معظم میخواد بره، یه وقتی یه تلفن بهش میگن بلند شو بیا. اینا میگن فرحت البشرا، یعنی شادی که از بشارت به وجود اومد. حالا امام میفرمان اون شادی از ناحیه بشارت رو کسی به دست میاره که اعراض بکند از زخارف دنیا. راهش اینه، از زخارف دنیا که ما میگیم مزخرف. مزخرف ما چیزی بد رو میگیم، اما مزخرف اما خود طلاوا رو میگن، اینا رو میگن زخارف دنیا ایناست. میگه از این مزخرفات که تو فارسی حال ما بد میگیریم ازش، از اینا کسی اعراض بکنه روشو برگردونه، بشارتی بهش داده میشه که او رو شادش میکنه. زفر به فرحت البشرا من اعرض عن زخارف دنیا. دو سه مورد دیگه هم یاد داشتم، اینا رو هم عرض کنم و دیگه کمتر توضیح بدیم. یکم فرمود کسی که دنیاشو تعمیر میکنه آخرتشو خراب میکنه. حالا دلیلش چیه؟ تعمیر دنیا چرا آخرت خراب میشه؟ دو تا دلیل داره. یکی این که چون میخواد دنیاشو آباد بکنه سراغ حرام هم میره، خب آخرتش خراب میشه. هی ظلم میکنه دو چه میکنه، میخواد جمع بکنه، اینه دیگه آخرتش خراب میشه. دوم برفض ظلم نکنه، کار برای آخرتش نمیکنه، چون صبح تو شومش تو بنای تو نمیدونم پول در آوردن و تو شغل اول و شغل دوم. یا آقای ما آخر شب داشتیم میرفتیم خونه کنار خیابون، آیسا حالا ما چند تا جلسه ته کرده بودیم بشون رو بودم کنار خیابون، آیسا سوارش کرد، همچه که سوار شد فهمدم میوه فروشه. وقت گفت حاج آقا من از صبح سحر که رفتم بار میوه بردم تو مغازه، اینا میوه رو چیدم و اینا وایستم و اینا، تا زور میوه رو میچینم، از بعد زور تقریبا مشتری های اصلیمون صبح تا زور کمن، بیشتر بعد زور رسو آخر شب زیادتر رسو. من تا الان دارم میرم خونه، الان که میرم خونه بچه هم خوابه، خانم هم خوابه، اصلا یه زندگی اینطوری دارم. من میرم اونجا بعد یه لقمه بخورم زود بخوابم، دور سهر یه ساعت به از اون پاشم برم تو، اگه دیر برم بار میوه خوب گیرم نمیادم نمیشه. بهش گفتم که اشتباه میکنه، فکر دنیا اینه، کل عمر رو با همین بگذارم بعد چی؟ اما نفهمید من چی میگم. گفتم اشتباه میکنه اینا، چون تو این جلسه ها نمیاد و اصلا زندگیشو خرابه. خب میره تا آخر تمام میشه بعد فوت میکنه. حالا چی؟ ملائکه میگن چی چی پیش فرستاد، ورثه میگن چی چی پس فرستاد، تو روایت داریم. ملائکه میگن چی کار برای آیندهش کرد، ورثه میگن چی چی برای ما گذاشت، اگه کم هم گذاشت یه دوتا فحشش میده، یا ببین چی کار کرد. من عمر دنیاهو خرب معالهو، دنیا رو کسی آبادش کرد اون آخرشو خراب. ما نقص فی دنیا زاد فی الاخره، فرمود هرچی از دنیا کم بشه تو آخرتی زیاد میشه. اینا ترازوه، اینجا کم میشه اون کفه بعدی سنگین شده، لذا ضرر نکرده. و جمله بعدی فرمود نسبت به نفستون تو دنیا محزون باشید. خیلی مهمه، نسبت به نفستون تو دنیا محزون باشید. این حزن باعث میشه که این نقاط ورج و وجه بکنه و رقاصی بکنه و بقول معروف بشکن بذاره که چی؟ وقت فایده شو ببینید چیه. من طال حزنه على نفسه فی الدنیا، کسی که طولانی شد حزن او نسبت به نفسش در دنیا، آهی میگه من کم آوردم، عقب افتادم. از اهل بیت علیه السلام، اقر الله عینه یوم القیامه، خدا چشمش روز قیامت روشن میکنه. و احله دار المقامه، او رو وارد بهشتش میکنه. و آخرین عرضمون بحث یقینه. یک شب دیگه عرض کردم به ما گفتن دنیا مسلبت الیقین یا مسلبت الیقین، اون تعبیری که دو شب پیش داشتم این بود، گفت دنیا یقین از شما میگیره، نمیذارد یقین به خدا پیدا کنی، آخرش شک و شبه داری، ریشش تو حب دنیاست. حالا این عبارت عکسشه. امام میفرمان به هر اندازه‌ای که یقین به باقی داری به همون اندازه زاهد تو فانی میشه. مهم یقین به باقیه. چقدر باور کردی قیامتا، بهشت، نعمتای بهشتی و اهل بیتو، هر قد باقی رو یقین داری به همون اندازه دلکنده از دنیا میشه. زهد تو دنیا داری. زهد المرء فی ما یفنا علا قدر یقینهی به ما یبقا. این رو ما حالا تند و تند داریم میخونیم، اما نمیدونید که چقدر اهمیت دارین. باید تابلو بشه، تابلو که چه از کنه، باید با طلا نوشته بشه و ببینید چقدر اثر میذاره رو تربیت ما. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا عند الله يا فاطمة بنت مصطفى أدركينا يا فاطمة يا بنت مصطفى أدركينا أي دختر ختم أنبياء أدركينا با آن که علی است رکن ماکان و یکون، ای رکن علی مرتضی ادرکینا، ای رکن علی مرتضی ادرکینا. 25 سفر بود، سه روز قبل از رحلت پیامبر. پیامبر فرمودن یا علی به زودی دو تا رکن از شما خراب خواهد شد، والله خلیفتی علیک، اما نگران نباشید، شما خدا رو دارید، آرام باشید. این توصیه از امام هم میدونستن این آرام، اما بالاخره تو ظاهرم این مباحث اتفاق میافته. یا علی به زودی دو تا رکن از شما خراب خواهد شد والله خلیفتی علیک. 28 سفر پیامبر وقتی از دار دنیا رفتن امام فرمودن هذا احد رکنی الذی قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمودن این یکی از اون دوتا رکن بود که حبیبم پیامبر به من فرموده بودن خراب میشه و منتظر رکن دوم بوده. رکن دوم زیاد طول نکشی، دو سه ماه بیشتر نگذشت خبر شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تو مدینه پیچی. امام فرمودن این رکن دوم بود از من خراب شد، دیگه گریه می کرده. امام می فرمودن ابکی مخافتن انت طول حیاتی. فاطمه جان دیگه با رفتن شما همه خیر از من گرفته شد، همه خیر من شما بودی، دیگه با رفتن شما خیری برای من نیست، نگرانم بعد از شما عمرم تو دنیا طولانی شده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خوشنودی و رضوان حضرت فاطمه صلوات که علیها رو برای تعجیل فرج فرزندشون مقدر بگرد و شامل حال ما هم بفرما. این جلسه ها رو به امضای اون بزرگوار برسان و هر مرد و زنی با هر حاجتی تو این جلسه ها شرکت میکند حاجتش رو عطا کن. هر بیماری دارد برطرف فرما، هر قصه ای دارد به خصوص قصه های دل امام زمان ما، همه رو برطرف فرما و دلها رو شاد گردان به بشارت کمال، به بشارت رسیدن به انسان کامل. همه رو شاد فرما، شهدا اموات من رحمت فرما، رهبر عالی قدر من نظام من حفظ فرما، به جاه محمد.